بسم الله الرحمن الرحيم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی موضوع بحث سیر تکون عقاید شیعه است. چگونه ما به یک افکاری و معتقداتی باور پیدا کردیم؟ طبعا حقایق در عالم از قبل بوده، چیز جدیدی نیست، اما بیان اینها، تبیین اینها، روشن شدنش برای مسلمین قدم به قدم و تدریجی بوده. موانع هم زیاد بوده برای بیان. آخرین بحثی که توی این موضوع داشتیم مطرح می کردیم موضوع طهارت اهل بیت بود که بعدها در قرن دوم از این برهان عصمت ساخته شد. برهان عصمت رو بعدها ساختن، اما زیربناش مسئله طهارت اهل بیت بود. تو طهارت اهل بیت به موضوعاتی مثل آیه تطهیر و آیه مباهله و ماجرای سد ابواب و بعضی از ماجراهای فرعی پرداختیم. ورودیه به حدیث ثقلین با توجه به اینکه مطالبی که رسید تو ماجرای سد ابواب عرض کردیم، عده‌ای دائما به حرف گوش نمی‌کردن. امیرالمومنین فرمود من اگر قدرت پیدا کنم در همون دوره حکومتش موانع برطرف بشه که من در حکومتم بتونم کارهای درستی رو که میخوام انجام بدم، چند تا اقدامو حتما انجام میدم، از جمله این که اون دری رو که پیغمبر باز گذاشت باقی رو بست، اون دری که باز گذاشت و اینا بستن و اون درهایی رو که بست اینا باز کردن، من این بدعت ها رو بر میگردم. و چون حدیث ثقلین هم شروعش یه بار مثلا در منا بود، یه بار در خطبه قدیر بود، یه بارم پیغمبر در بستر بیماری میخواست بیان کنه ظاهرن که دعوا شد، این رو به عنوان مقدمه ی حدیث ثقلین در روزهای پایانی عمر شریف پیغمبر به ماجرای دوات و قلم یا قرطاس، حالا دوات و قلم، قرطاس کاغذ، کتف و دوات، اون ماجرای مصیبت روز پنجشنبه رسیدیم که از مهمترین ادله شیعه است برای اینکه بعضیا به هیچ وجه استحقاق ندارن. و تو دو جلسه گذشته گوشه ایشو نشون دادیم که اصلا نمیدونن چی بگن. یکی میگه اصل ماجرا دروغه، یکی که میگه یعنی جریان، یه جریانی میگه این از فقاهت و دقت نظرش، فهم عمیقش، یکی میگه این سوء ادبه، یکی میگه این کمال ادبه، یکی میگه این کسی که بگه دفاع کنه از گوینده کافره، وای به حال گوینده. میگه هر کسی بگه گوینده درست گفت، ابن حجر دیروز خوندیم، ابن حزم میگه کافره. کسی بگه این کسی که این کلمه کفر رو بر زبان جاری کرد حرفش درسته. اون دیگری میگه اصلا مشیت الهی بود که به دست عمر جاری شد. این همه جا به جایی نمیدونن کجا رو دفاع کنن. که چند تا دیگه هم امروز میخوام خدمت شما عرض کنم، با اینکه خیلی خودشون رو صفر نگه داشتن چون میدونن این جاییست که ما به اونها انتقاد داریم هیچ پاسخ درخور یکسانی نتونستن بده. و این از اون موارد عجیبیست که شاید اون روزی که پیغمبر بیادبی کردن و پیغمبر فرمود پشید برید، فکر کردن جلو پیغمبر رو گرفتن نذاشتیم بگه، نفهمیدن خود این بیادبی خودش یک دم خروس درشتی بود تا قیامت هم موند. حالا من چند تا نمونه عرض کنم، باز از کتابای فارسی که تو کشور خودمون چاپ شده، ترجمه بخاری رو خوندم، دو تا ترجمه مسلم آوردم شما ببینید که مترجم بیچاره برای فارسی خونها. روایت صحیح مسلم، این جوریه که خب بله پیغمبر فرمود ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدی، یه چیزی بیارید من بنویسم گمراه نشید. فتنازعوا، خلاصه دعوا شد اونجا، یه عده گفتن ما شأنه، چشه احجره، مترجم چی گفته آقا اینجا چی ترجمه کرده، اینو بخون شما اینجا چی نوشته، احجره رو چی معنا کرده، آیا یاوه میگوید نستجیر بالله، این مترجم. بعد توضیح داده دیگه، خیلی حرف پایانش مترجم خواسته توضیح بده آیا یاوه میگوید، گفته در هر حال این جمله نمیتواند به معنای توهین به پیامبر باشه. این یه نمونه، این یه ترجمه دیگه. خود مترجمین آره اول قدم در بله، اینجا مترجم آقا ببینید، ما وقتی نمیخوام باب مسئله رو اینجوری باز کنم، ما وقتی یک مجموعه روایت توی موضوع داریم، اهل حدیث و محدثین یعنی خانواده حدیث تشکیل میدیم، میدیم در این باره چه چیزایی رسیده. مثلا تو حدیث ثقلین داریم انی تارکن فیکم ثقلین، من باقی گذاشتم، ارث گذاشتم بعد از خودم دو چیز را، یا انی قد ترکت فیکم خلیفتین، من دو جانشین بعد از خودم به جا گذاشتم. هر کس راجع به حدیث ثقلین حرف زده، این دوتا روایت رو در یک مجموعه دیده. انا مدینت العلم و علی باباها، من شهر علمم، علی در آن است. انا دار الحکمه و علی باباها، من خانه حکمتم و علی در به آن است. اینا رو یک روایت گرفتن، یعنی خانواده حدیث. این راوی اون راوی ممکنه یه جای کلمه یا پیغمبر مکرر فرموده یا این دوتا راوی یک کلمه رو نقل معنا کردن، ولی یه معناست کامل روشن. و وقتی میخوان روایت رو معنا کنن، اول خانواده حدیث رو میذارن کنار هم تا بهتر بفهمن منظور رو، درست شو؟ حالا اینجا رو ببین، مسلم سه تا روایت پشت سر هم در این باره آورده در کتاب الوصیه باب چهارم یا پنجم. اونجا میگه بله ابن عباس اومد و میگفت یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، بعد گریه میکرد حتی بلدم اهل حسا، اشکاش شنهای رو زمین رو خیس کرد، اینقدر ناراحت بود ابن عباس. بعد گفت پیغمبر وقتی فرمود که ایتونی به کتاب ایتونی اکتب لکم کتابا لا تزلوا، بعد یه چیز بدید بنویسم هرگز گمراه نشید، تنازعوا فتنازعوا، اینا درگیر شدن. و با ینبغی عند نبی تنازع، و کسی جلو پیغمبر حق درگیری و بگو مگو نداره. و قالو ما شأنه، گفتن ما شأنه، احجره، حجره رو معناشو از یک ترجمه، اینا ترجمه مال ما شیعه ها نیست که، کتاب خودشونه، ترجمه کردم، اما برای اینکه فرار کنن اینجوری معنا کردن. میگه گفتش که در حالی که مناسب نبود نزد پیامبر سر و صدا و هم همه رخ بدهد، گفتن چه شده، آیا وقت جدایی ایشان فرا رسیده؟ هجران معنا کردن. و اگر ما بودیم و این همه روایت، میفرماد که یه چیزی بدید من بنویسم گمراه نشید. یه نفر بگه آیا پیغمبر داره میمیره؟ خب حالا دارد میمیرد یا نمیمیرد؟ فعلا فرموده بدید بنویسم. دعوا نداره که، دعوا سر چیه؟ این چه معنا کردنیه؟ پس سر چی دعوا شد اصلا؟ خب آقا بله پیغمبر حالش خوب نیست دیگه، بیماره، حالا بده بنویسه. دعوا نداره که. و چرا نگفته کی این حرفو زد؟ بعدن پرده برداری میکنم. جاهای دیگه که گفتن همین آقای مترجم روایت بعد رو اینجوری ترجمه کرده، پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابا لن تظلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول الله یحجر و نعوذ بالله. نقل بعدیه، بعد ببین چجوری ترجمه کرده، گفتن رسول خدا هذیان میگوید. بابا جان این دو تا روایت نی یه روایته، اینقدر نمیفهمی که اون بالایی رو با این پایین یه معنا کنی. یه موضوعه یحجر و حجره، یک فعله، یه واقعه است. چون میدونن این کلمه را چه کسی گفته، سعی میکنن خلاصه ماست به مالن. اما این عبارت که دیگه معلومه همه نوشتن که اون کسی که گفت وقتی شلوغ پلوغ شد گفتش که قد غلب علیه الوجع، این ترجمه همون نعوذ بالله هذیانه به یه ادبیات دیگه که درد بر او غلبه کرده. یعنی الان حرفایی که داره میزنه حرفای اراده جدیش نعوذ بالله نیست، یه چیزی داره میگه، این همونه دیگه، این فقط عبارت رو برداشته، یعنی ترجمه هذیانه نعوذ بالله. قد غلب علیه الوجع و عندکم القرآن، قرآن نزد شما هست. یعنی چی؟ و حسبنا کتاب الله، درست شو؟ کتاب کافیه. این معلومه کیه؟ بخاری و مسلم اسمشو نوشتن، منم شما برای اینکه اذیت میشید اسمشو نمیگم. مرحوم علامه مجلسی پدر ببینید چی گفته در روضة المتقین، میگه این عبارت نسبت هذیان دادن به پیغمبر، پدر علامه مجلسی، شرح من لا یحزرشه، اسمش روضة المتقین. دو تا شرح داره، یه فارسی لوامع صاحب قرانی، یه عربی روضة المتقین. میگه این کلمه که نسبت به پیغمبر داده شده کفر محض، کما فعلوا فی انکار نصوص. یه کافری بخواد یه چیزی رو رد کنه اینطوری میگه. بعد میگه اینا خیال کردن یه جایی بگن یحجرو، یه جایی ترجمه یحجرو رو بگن قد غلب علیه الوجع، فرقی میکنه. انگار بگن یه نفر دروغگوه یا بگن ایشان معمولا خلاف واقع میگوید. درسته شاید این لفظ اون لفظ هم معنی رو افاده میکنه. ایشون میگه یه جاهایی هم گفتن قالو، اسمشو نگفتن، اما متفتن نشدند که کلمه رو عوض کنی چیزی دیگه بذاری فرقی در موضوع نمی کنه. ایشون میگه قد غلبه الوجع، پیغمبر سخن گفته، بگن درد غلبه کرده، یا یکیش حسبنا کتاب الله، حرف زد پیغمبر کتاب کافیه، یا و عندکم القرآن، پیغمبر داره حرف میزنه قرآن نزدتونه، کل واحد منها کافن فی کفری، یعنی روشن. درست شو؟ این فرار از این موضوع، بهترین راه این بود اصل موضوع رو انکار میکردن، میاختن گردن یه گربه. معنا چون روشن بوده طبعا دنبال یه راه فرار میگشتن، حالا هر کی یه شکلی، هر کی به یه راهی رفته، مثل آقای قسطلانی که میگه که اصلا وقتی پیغمبر این گفتش که حسبنا کتاب الله و پیغمبر ادامه نداد، این یعنی این که دلیلا علی استسوا بهی، یعنی احسنت، این درست میگه. فکان توقف عمر ثوابن، این که مکس کرد اجازه نداد بنویسن راه درست بود، لاسیما و القرآن و فیه تبیان و لکل شی. دقیقا قبول کرده دیگه. ما میگیم آقا شما مرد باشید، بگید ما پیرو سنت این آقاییم، حرفی نیست، هستید باشید، خدا خیرتون بده. میگه وقتی قرآن تبیان کل شیعه دیگه معنی نداره، حرف بدی نزده که. همون قرآن تبیانن لکل شیع بارها فرموده که پیغمبر دستور میده باید اطاعت کرد. من یعص الله و رسول، عرض کنم خدمت شما که ما آتاکم الرسول فخذوه، اطیع الله و اطیع الرسول، اینا همون قرآن دیگه. تا این یه نمونه دیگرم بگم تا بیایم بریم سراغ آقای ابن دهیه. دو نفر سعی کردن اینجا با یه سختی، بعضی وقتا زایمان ها راحت و سهولته، گاهی مشکله، با یه سختی از این مشکل سنگین فارغ بشن. حالا قدم به قدم ببینیم چیکار کردن. خدا میخواسته که حقیقت تا تاریخ، به قول اون بزرگوار که تا تاریخ تاریخ تاریخه، خدا میخواسته تا تاریخ تاریخه این حقیقت معلوم باشه چیه. بعد چی این بحث ما داریم مطرح میکنیم؟ آقا ما رو عشقمون به پیغمبر با بعضی ها خوب نیستیم، چون فکر میکنیم بعضی به پیغمبر جسارت کردن خوب نیستیم. اگه یه روزی دلیلی پیدا کردیم که اونا جسارت نکردن، ما با اونا مشکلی نداریم. اگه یه روز دلیل پیدا کردیم اینا خلاف نکردن، نفاق نورزیدن، کفر نورزیدن، ما با سلمان مشکل داریم، فداش هم میشیم. هر کی هم مثل سلمان باشه ما فداش میشیم. ما روی دعوای بکش و واکش و ارث پدری و سر دوزار پول دنیا و اینا با کسی اختلاف نداریم. بالاخره قیامت ما باید از پیغمبر دفاع کنیم. تمام ارکان احکام و فقه و اصول و عقیده و تفسیر و توحید ما هم وابسته به این که چه نگاهی به این آقا داریم تغییر میکنه. یعنی یه مسئله نیست. این کتاب اسمش فهرست الفهارس و الاسبات، برای اهل تحقیق توجه به کتاب‌هایی که اساتیدش محدثین رو بحث میکنن فوائدی داره. یکیش این خاطره هاست. میگه من یه استادی داشتم اسمش ابن طاهر بود، الامام العالم المحدث و صالح و اینا، ابو محمد مولای عبدالله ابن علی ابن طاهر حسنی، متوفا 1044. میگه که این استاد ما بسیار با بصیرت بود، من کبار شرفا و عظماء العلماء بود، ذا بصیرت بالمذاهب السنیه بود، بسیار از رؤسای مذهب بود. و عرض کنم خدمت شما که زبان انتقادش هم بر فرق باقیه اهل بدعت و بقیه و فلان، شما حضرات، خیلی زبان خلاصه برانی داشت. از جمله میخواد بگه زبان برانی داشت، اینو گفته. میگه ازش پرسیدن این چی گفته این آقا حسبنا کتاب الله اینا. آقا این یه کاری کرده 1400 سال پیش، تو هر حجره ای، تو هر حوزه ای بری یه گلی دستشه که میگه این جمله اینو ما باید چیکار کنیم. برای همینم انواع گلها رو امتحان کردن، ولی هنوز خلاصه به گل مورد نظر دسترسی پیدا نکردن. راه درسترش این بود که بپذیرن اشتباه کرده، نمیخوان اینو بگن، هی چرخیدن. میگه گفتش که پیغمبر میخواست اینها رو به قرآن دعوت کنه، مریضم بود، گفت چیزی بیاید من بنویسم، تا اینکه اون گفت حسبنا کتاب الله. علم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فهمید ان الله حفظ دینه، و فهمید الحمدلله این هست، خدا دینشو حفظ میکنه. و انه لم یبق ما یؤکد بهی علیهم، دیگه دلیلی باقی نیست من حتما با این حال بیماری می چیزی بنویسم.
فمن اجل ذالک، برای همین فرمود قوم و انی، پشید برید، اکتفاءا به فهم عمر. یه خیالم راحت شد که این فهمید من چی میگم. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه بعدن اگر رسیدیم عرض خواهم کرد که معاصرین فهمیدن این مسیر جواب نمیده، گردن نمیگیرن که این حرفو زده. دفاعها رو عرض میکنم که بعدن معلوم بشه دیگه نمیتونن گردن بگن. چون امروز شما به هر دانشگاهی بری، پیش هر دانشجویی بری، بگی یه نفری همچین حرفی پیغمبر ما زده و بقیه ازش تجلیل کردن، من باشم از اون دین میرم بیرون. صد رحمت به ارتداد. پیغمبری که یه آدمی با اون نسب و علم پشت یه همچین حرفی بهش بزنه و حق با او باشه، اون پیغمبر به در لای جرزم نمیشه. پیغمبر نیست اون. دیدن نمیتونن دفاع کنن، حالا یه مسیر دیگه ای رفتن. میگن اینو شیعیان درست کردن. شما ما درست کردیم، شما اینقدر چرا تجلیل کردین؟ خب میرسیم به اینکه از افرادی که تا قبل از اینکه این بحث رو از او من بشنوم خیلی بهش مبتهج بودم. یادتونه تو فاطمی عرض میکردیم آقا دو تا دلیل باعث میشه انسان حاذق عالم برجسته به خزعبل بیفته. یکی این که این آدم براعت نداشته باشه. قبلا عرض کردیم مشکل معرفتی پیدا میکنه. ممکنه خیلی باسواد باشه، محبت داشته باشه، ولی چون میخواد بین کفر و ایمان جمع کنه، آخرش به سخافت میفته، آخرش به دریوری میفته. یکی هم اینه که آدم بخواد سلطان طاغوت رو راضی کنه، یه چیزی بنویسه که شاه طاغوت عصر راضی بشه. تا طاغوت آدم را به کسافت نکشونه ول نمیکنه. راجب فرمودین این دوتا. حالا راجب کی میخوایم حرف بزنیم؟ بنده هر نمایشگاه کتابی تا حالا شرکت کردم حداقل دو سه نفرن که اول سرچ میکنیم ببینیم این آدم اسمش هست یا نه، چه کتابی راجبش نوشته شده، چه کتابی از او چاپ شده. چون آدم های ویژن، سفرهای متعدد رفته، تحقیقات گسترده کرده، حرف حساب میزنه، متخصصه، تو مسیرها و موضوعاتی حرف زده که هیچ حرف نزده. یکیش قبلا عرض کردیم امیر صنعانیه، یکی همین ابن دهیه کلبیه که 633 مرده. بسیار آدم مهمیه. حافظ الامام ابوالخطاب عمر ابن حسن ابن علی ابن دهیه کلبی سبتی متوفای 633. این یه تخصص عجیبی رو پیغمبر داره، رو اسماء و صفات پیغمبر خیلی کتاب داره. این کتاب او رو که ما قبلا نسخه خطیش رو خونده بودیم، نسخه خطی این کتاب، تنها نسخهش در کتابخونه مرحوم میر حامد حسین بوده، ما نسخه خطیش رو خونده بودیم. چند تا سفر رفتیم تا اینو پیدا کردیم. اسمش المستوفا فی اسماء المصطفى، در اسامی پیغمبر بحث کرد. و تو اینجا این علامت بیلبیلک، حالا اونجاییست که میگه بخاری روایاتو تحریف میکنه، سراتشو میبره، خبرت دیگه. و عرض کنم خدمت شما که علامتهایی که زدیم حالا اون مواردیست که حالا نمیخوام به کتاب بپردازم. این آقا چند تا کتاب درباره پیغمبر داره، متخصص اسماء و صفات پیغمبر. این یه کتاب دیگه‌شه، از قطر اومده، نهایت السول فی خصائص الرسول. پیغمبری ویژگی‌های بارزی داره، از جمله این که میگه اگر کسی به پیغمبر توهین کنه بعضی از الفاظ رو بگه، باید خلاصه اینو تحذیرش کرد. از جمله اگر کسی به پیغمبر نسبت حجر بده، یعنی هزیان، باید این آدم رو گرفت شلاقش زد. درست شو. یه کتاب داره، به خاطر این کتاب خیلی بهش بهتان تشیع زدن، به اسم اعلام و نصر المبین. این یه نویسنده پیدا کنید که این کتاب مغرب چاپ شده، اون در قطر چاپ شده، اون در دمشق چاپ شده، بعضی کتاباش در مصر چاپ شده. یه آدم بین المللی ویژه است. من واقعا مثلش کم میشناسم. این کتابش در دفاع از امیرالمومنین که در صفین حق با کی بود و یک کتاب در دفاع از امیرالمومنین نوشته، بسیارم کتاب خوندنیه، انتشارات حکمت اینو ترجمه به فارسی کرده. این کتاب محرم امسال ازش من روزه خوندم، اینم توی زیرپله تو استانبول پیدا کردم، اینم در مغرب چاپ شده، یه روزه بسیار وحشتناکی برای حضرت سید الشهدا خاندان آل الله در اسارت در شام داره و میگه من نمیدونم اینا فاطمه زهرا رو با این جنایاتی که کردن چجوری میخوان جواب بدن. زینب کبرای خطبه‌ای بالا سر حسین ابن علی خونده، خیلی خطبه عظیمیه و آدم بسیار متخصصیه، محب اهل بیت. اسم امیرالمومنین میاد، میگه امیرالمومنین صلوات و سلام داره معمولا به حضرت زهرا توجه داره، یه رساله ازش گم شده، دیگران ازش نقل کردن مثل صالحی شامی به اسم مرج البحرین. اونجا میگه اصلا کسی فاطمه زهرا رو با همسران پیغمبر یا اون خانم جمل بخواد مقایسه کنه اصلا هیچی نمیفهمه، اصلا قابل قیاس نیست فاطمه زهرا با کسی. توجه کردین؟ یکی از جهات توجه من به ایشون این بود، محبت داره، دفاع کرده، به خاطر این دفاع تهمت خورده، متخصصه و تو موضوعاتی کتاب نوشته که کمتر کسی کتاب نوشته، یعنی کتاباش عمدتاً رساله است، یعنی صاف رفته سراغ یه مسئله، کلیگویی نمی کنه. شاه زمان میگه راجع به این ماجرای این شبای ما یه چیزی بنویس، این بیچاره باید یه چیزی بنویسه که حضرت سلطان راضی باشه. آدمی که براعت نداره و برای سلطان مطلب بنویسه نتیجهش میشه این. اسم کتاب من القم الحجر اذ کذب و فجر، سنگ بزنیم تو دهن کسی که دروغ میگه. شمار میگه، میگه بله ما میخواییم راجع به ماجرای دوات و قلم و قرطاس و بهمان حرف بزنیم، هر مطلب درسته. شبای پیشم خوندم این تیکه رو که میگه آقا عرض کنم خدمت انور شما که خیلی شیعیان از این سوء استفاده میکنن و لا خلاف فی صحتها به اجماع العلماء الاثبات، این روایت اصلا شک مک هم توش نیست. خب میگه یا از اون فرد نقل شده که شما میدونید کیه، بعضی جاها هم کنا مبهمش کردن گفتن قالو. چرا؟ فقال بعضهم سیانتن خواستن حفظ کنن ان تستر المخالفه من عمر، نخواستن بگن کی مخالفت کرده. گفتم میگه قالو معلوم نیست کیه، این خبرست دیگه، میگه ایشون فرموده. اما حالا چی فرموده؟ میخواد حل کنه این کلمه قبیحه احجره یا امثال اینو. حالا ببینیم زوری که زده عزیزمون چیه. میگه که آقا اولا واضحه که پیغمبر اکرم آنچه میگوید حق است، صحیح است، سهو نداره، خلاف نداره، غفلت نداره، غلط نداره. هرگز پیغمبر در حال صحت و بیماری و خواب و بیداری و رضا و غضب پیغمبر خلاف نمیگوید، نظر خودشو میگه. حالا اینو چجوری این آقایون گفتن؟ میگه این کلمه احجره، آیا نعوذ بالله یاوه میگوید یا هزیان میگوید، این نمیتونیم بگیم این حرفو یه صحابی بزنه، نمیشه گفت، خلاف اعتقادات. از طرفی اگر بگیم گفته، ببین اینا یه جاهایی که عرض میکردم عرس، میگه اگر بگه این نعوذ بالله این پیغمبر هزیان میگه و ما باور کنیم صحابه هم چه حرفی زدن، لو اسعنا بهم الظن، اگر ما به اینها بدبین بشیم، لبطلت الشریعه، شریعه از بین میره. شریعت چرا؟ چون ما دین پیغمبر از این اصحاب گرفتیم، پیغمبر نفرموده بود دینو از همه هر کی ار را رسید بگیرید، انا مدینه العلم علی اون بابا، تو کی گفت که این راهو بری که حالا مجبور بشی یکی یکی رو توجیه کنی. بعد حالا داره احتمال میده، میگه یه احتمال اینه، فیحتمل ان یکون احد من المنافقین حاضرن. یه منافقی یه همچین حرفی زد، چون کلمه احجره یعنی آیا، میگه اونجا یه منافقی بود. حالا تو خونه پیغمبر کیا حاضرن؟ لحظه مرگ مثلا شاه مملکت، مرجع تقلیده امت، تو بیمارستان امام داشت از دنیا میرفت، کیا دورشن؟ مثلا یکی از لبو فروش هم میاد میره اونجا یه چیزی هم میپرونه. خونه پیغمبره، لحظات آخر. یه منافقی گفت، حزیان میگه خطاب و صحابه لذالک الحاضر، اینا میخواستن به اون بگن که یعنی آیا پیغمبر، ایوا خاک بسترم، حزیان میگوید. منظورشون این بود. خب بابا جان اگر این بود که یه منافق زپرتی اونجا بود و همه میفهمیدن داره چرند میگه که اختلاف نمیشد. ها؟ بعد روایت رو ببینین، عیسی مسلمین یه صلوات بفرستی تا عرض کنید. یه وقتی پیغمبر فرمود هلم اکتب لکم کتابا لا تضلون بعده، بعد از من هرگز گمراه نمیشید، فقال عمر ان رسول الله قد غلب علیه الوجه، این گفت درد غلبه کرده، این یعنی همون دیگه، و عندکم القرآن و حسبنا کتاب الله، این اینو گفت، فختلف اهل البیت، یه عده مخالفت کردن با این، فختصمو درگیر شدن، فمنهم من یقول، یه عده‌ای گفتن قربو یکتب لکم رسول، بذارید بنویسه کتابی رو که لن تزلو بعده، دیگه گمراه نشید، و منهم من یقول و ما قال عمر، یه عده طرفدارای او بودن، یعنی یه عده گفتن بنویسه، طرفدارای اون نمیذاشتن، غیر از اینکه اون جملات هم معلومه اون وسط اون. پس معلومه اگر کسی بگه پیغمبر حزیان میگه، ابن دهگم میفهم منافقه، این حرف مؤمن که این حرفا نیست که، لذا از این حرفم مجبور عدول کنه، چون هر کی زمان پیغمبر بوده صحابی بوده دیگه، اون صحابی منافق کی بوده؟ انقدرم قدرت داشته که یه گروه مقابل یه گروه شدن، اون کی بوده؟ اون جملات هم که مشابه همینه، اوشون و ایشون هم یه تیم شدن. لذا چه بگی؟ یه نفر وقتی پیغمبر سخن گفت بگه احجره، آیا حزیان میگوید؟ این خود توهینه دیگه. الان من دارم حرف میزنم، یکی از شما به بغل دستش بگه چرت و پرت میگه، این خیلی فرق نمیکنه که سوالی بگی یا غیر سوالی. درست؟ روشنه دیگه. و اگر میخواستید گردن یکی دیگه بندازید، ما این چند روز 15 نفر رو آوردیم که شما از فقه این آقا و دقیق نظرش رو دفاع کردین، گفتین رحمت خدا بوده نذاشته پیغمبر بنویسه، خدا منت گذاشته. همه ابن عثیمین میگه، هم ابن حجر میگه، هم ابن تیمیه میگه. پس چی شد اونجا میوه نوشابه رو برای این وا کردیم؟ حالا که میخوایم تحلیل کنیم که این حرف شنیعه، میگه این نگو یه منافق گفته، یه منافق گفته، چرا برای حرف یه منافق میندازید گردن اینو تجلیل میکنید؟ میگه اگر یکی دیگه گفته اون منافق بوده، اگر این گفته هازا منفقهی و بصیرتهی، قربون برم خدا رو با این یوام و چند هوا. لذا میفهمه گردن منافق نباید بندازیم. خب پس چیکار کنیم؟ میگه که آقا معنای احجره ای نحن لا نعتقد الحجر علی، میگه احجره یعنی هرگز پیامبر هزیان نمیگویه. خب استفهام این کلام قبلی بود، این دیگه چیز جدید. هرگز این استفهام به معنای نفیه. حالا اصلا استفهام به معنای نفی داریم یا نداریم؟ بعد بگیم ادبیات تولید کنیم براش کار نداره. آقا جان اگر بنابراین بود که پیغمبر فرمود یه چیزی بگم بنویسید، حالا من دارم حرف میزنم شما میگی باری کلا این هزیان نمیگه، آقا اینا اینجا نشستن که معلوم هزیان من نباید بگم دیگه، اصلا این جمله یعنی چی؟ توی منبر یه آدم عادی همچین حرفی کسی نمیزنه. احسن هزیان نمیگه ماشاءالله. آقا داری راجع به پیغمبر صحبت میکنی. میبینید آقا بس میگن آقا مولا 27 معنا داره مبهمه. بابا جان اونجاهایش که مبهم نیستش گردن نمیگیری. میترسم اینا رو باز کنیم بعضی از مسئولان که هیچو گردن نمیگیرن میان از اینا درس یاد بگیرن هیچ چی گردن نگیرن. بدآموزی داره برای بعضیا. هیچ جوری گردن نمیخوای بگیری. اصلا جاش نبود که اینجوری حرف بزن. بعد اگر یکی به این محکم اونجا این حرفو میزد پس اختلافی نمیذاشتی بنویسه دیگه. چه تنازع سر چی شد پس؟ یعنی اون بقیه هم گفتن نخیر هزیان میگوین؟ معلوم بود. بنده خدا میگه تازه اینا بهترین احتمالاته که من میدم. حرف خوبامه. خب دیگه چی؟ میگه آقا من یه چیزی بگم. آدم گاهی یه بلایی سرش میاد، یه حادثه‌ای رخ میده، چوبی تو سرش میخوره، یه داغی میبینه، قاطی میکنه، یه چیزی میگه. خب فکان ینضبط کلامه ولا یثقفه فتستر منه الفاظ لا تکون من مراده. یه چرتی میگه دیگه. میگه آقا اونی که گفته هزیان خودش هزیان گفته. خب خودش هزیان گفته نفهمیده. بعد برای این که توجیه کنه میگه آقا گاهی پیش میاد که آدم مثلا داره حرف میزنه غلط میگه. مثلا من دیشب بیتی رو که 30 سال حفظم تبکیک عینی رو گفتم ابکیک عینی. یکی رو گفت چرا ابکیک؟ گفتم نمیم خدا میخواست بگه هیچی نیستی. کلمه رو آدم اشتباه میگه، نگاه آدم اسم خودشم اشتباه میگه نیسته. من یه دانش آموزی داشتم اسم خودشم غلط دیکته می نوشت، هجیمی و هفوز می نوشت. اولو فهم کنم یه سری داره، مثلا حروف ابجدی چیزیه میخواد عددش به هم بخوره. بعد دیدم نه همکلاسیش بغلدستیش فامیلیش شیرنگی بود، 4 سال اینا همکلاسی بودن. بهش گفتم چرا این کار کردی؟ گفت می نویسم روم نمیشه بگم آز زیرا به اونو بزنه. بعد نوشت آقای شیلنگی. گفتم تو 4 ساله این همکلاسی بغلتن ندی، این شی رنگیه شی لنگینی، یعنی ممکنی آدم اشتباه بکنه. میگه آقا آدمی زادی وقت قاطی میکنه یا یه چیزی میگه دیگه، سخت نگیرین. چرت و پرت میگه آدم، مخصوصا که این آدم وقتی پیغمبر از دنیا رفت شمشیر کشید گفت نه خیلی پیغمبر نمیمیره، کی گفته میره؟ کسی بگه میمیره من میکشمش، کف از دهنش میریخ بیرون. میگه این اصلا قاطی کرده بود. عبارت خودشو بگم بعدن نگن تو توهین کردی. میگه فعقد علی، وقتی پیغمبر از دنیا رفت عقد علی، علی زمینگیر شد. خرس عثمان، عثمان لال شد. خبل عمر، خبل دیوانه شد، قاطی کرد. حالا از اون حازام فقهی و بصیرتی فی امر دین رسیدیم به خبال و دیوانگی. ها جدی نگیره دیگه، قاط زده بود اون وقت نفهمید چی داره میگه. حالا لحظه عروج روح رسول خدا دوشنبه سا، این 4 روز قبلشه. و اگر این از سر دیوانگی جنون آنی لحظه ای نفهمیده چه گفته، پس چرا شما به ما ای فوش میدین؟ ما یه نفر که جنون آنی دوچار میشه یه نفر را میکشه. خب اگر این اتفاق بیفته قصاص نمی کنه. اما پلیس رو به خاطر دستگیریش که مجازات نمی‌کنن که، پلیس وظیفش دستگیری بوده، حالا قاضی ممکنه به اینجا برسه که اینو قصاص، این جنون آنی داره، درست؟ کسی نمیاد اونجا بی بی بورات کف بزنه میگه هاذا من فقهی و بصیرتی فی امر الدین و رحمت الله که ان یقدره، که عمر معارضه کنه نظر پیغمبر حرفاشو بزنه. پس شما یک جنون آنی نداشتید، دارالمجانین بود که همه از این دفاع میکردن. اینقدر روشنه که میگی این حرف از جنون آنی یک دیوانه، یه لحظه این حرف ده آقا یه لحظه قاطی کرد دیوانه شده. مثل این کسی که قتل مرتکب میشه میگه مست بودم. چرا اینو میگه؟ میدونه ممکنه بخوان حد بهش بزنن، میگه حد بزنن بهتر از این که اعدام بشم، حالیم نبوده اون موقع، جنون آنی بوده، من کلن خلم، من سرعیم. اینجوری میگه. چرا میگه؟ برای اینکه ببرنش پزشکی قانونی اعدامش نکنن. خب اگر اینطوریه، به 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 حوزات علمیه‌ای که از کلام یک مجنون اینقدر تعریف کردین، قضا و قدر الهی رو وردید زیر پایین، رحمت خدا بود. و بعد اون گروهی که از این جنون آنی دفاع کردن تو این نوشت حدیث، اونا کیا بودن؟ بله. بعد یه حرف دیگه میزنه، چون همین اشکالاتی که من دارم میکنم و این مخ شما بیشتر کار میکنه، نگاه نکنید که صفر خوشو نگه داشته، میفهمه این اشکالات میشه. میگه آقا حالا بگم و خیلی هم حرف بی خودی نزده، چون میدونه این جنونانی چه حرفایی داشت، مثال زدم دیگه. میگه آقا این همون حدیث ثقلین اینو میخواست بگه. پیغمبر تو حدیث ثقلین چی فرمود؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، یا در جای دیگری فرمود که دو چیز بین شما یادگار میذارم با یه شرایط دیگه که اونجا در مقام رفع کتاب الله حبل ممدود من السما، یه کتابی که آسمون رو زمین رو به آسمون وصل کرده، و اذکرکم الله فی اهل بیتی، کتاب هست و اهل بیت هست، تمسک کنید. میگه آقا منظورش همین بود، منظورش همین بود، میخواست همینا رو بگه. و دیگه پیغمبر به زحمت نیفته این تو جمله رو بخواد بنویسه، سختش بود. میخواست پیغمبر همون جوری که اون یکی گفته بود فاطمه زهرا رو شبانه دفن کردن، خلیفه رو خبر نکردن، چون میخواستن دیدن این بدخواب میشه، از خواب میخواستن بیدارش نکن، خواست پیغمبر دچار تعب و سختی نشه. جلو پیغمبر دعوا کنیم، هرچی میخواییم بگیم، بیرون کنه اونا طوری نی. میخواست آقا حدیث ثقلین بگه. بعد جالبه که حدیث ثقلین حسبونا کتاب الله، ثقلین رو ببری سال اولی که ادبیات عرب هر کی میخونه میگه مفرد و مثنا و جمع، ثقلین، ثقل نیست، ثقلین یعنی دو تا، حسبونا کتاب الله یعنی کتاب خدا کافیه، یعنی یه تا. اگر گفته بود حسبونا کتاب الله و اطرت و رسول الله، ببینید علی ابن ابی طالب که سید اطره چی می فرماد، دیگه لازم نبود این حرفا رو بفرماد. اما با حدیث ثقلین حسبنا در نمیاد. اینجا اومده بین پیغمبر و کتاب می کتاب کافیه. واقعا یعنی این دانشمند برجسته اینقدر نمی فهمه که دوتا یتا نیست، گیره. الان عرض میکنم چرا. آخرش میگه آه یه چیزی هم من بگم در خاتمه، لو کتب کتابن فخالفه بعضهم. واقعیتش اینه پیغمبر یه چیزی نوشته بود و بعضی مخالفت کرده بودن، لکفر بذالک، کافر شده بودن. فکان ترک الکتاب اولا، برای اینکه مردم کافر نشن خواست کتابت صورت نگیره و حکمتن من الله تعالی هی الاحرا، حکمت الهی اقتضا کرده بود که پیغمبر ننویسد. میبینی حرفا رو میزنه چون میدونه اینا هیچ کدوم جواب نیست، میرسه به اونجایی که خدا میخواست. ما اینجور میفهمیم خدا یه پیغمبر دیگری هم داشت، وقتی دید و خط رو خط میشه و اون پیغمبرش دریافت میکنه، این یکی رو را میندازه جلوی او رو بگیره، وگرنه خدا کافی بود به همون پیغمبرش بگه نگو. مثلا اون پیغمبر تشخیص نمیداد، یه مسددی، یه معلمی، یه مصححی نعوذ بالله لازم بود جلوی او رو بگیره. بعد اگر اینه پس چرا میگی جنون آنی؟ ببینید توی یه رساله به این نازکی چند بار طرف میچرخه. اون مرحوم کاکرو با شوتای چرخشیش این میزان چرخش نداشته، این میزان آسون ترش اینه که بگه آقا اشتباه کرده، غلط رفته و ما اون رو در جایگاه مرجعیت امت قرار نمیدیم. اما بخوای مسیر دیگر رو بری این میشه که میبینید. خدا ما رو مبتلا نکنه تا آخر عمرمون. حالا اینم بگم و بعد یه چیزی عرض کنم قبل توسلم. آخرش میگه خب الحمدلله که من تونستم یه کتابی بنویسم در دوران ملک پاسبان سلطان الملک الکامل العادل العالم الفاضل ناصر الدنیا و الدین عز ملوک المسلمین ظهیر امیر المؤمنین یقیم للاسلام حدودن و یسعد له جدودن. خلاصه داره مناقب میگه، هذه مسئله بدیعه النظام، که این تحفه درویش رو به حضرت سلطان خلاصه تقدیم کردیم. حالا سلطان احتمالاً بلد سواد نداشته و اینه سلطان باید این کتاب رو تو سرش میزد که شما مسئله رو حل نکردی، آخرش هم مون مسئله سر جاش، چون سلطان میگه اینو حل کن چیه چجوری. حالا این یه طرف ماجراست. هر وقتی ما گیر میکنیم یه جا دست و پا زدنه، اینجا اگر موضوع این نبود که آقا ما هر از چندگاهی باید به این باور برسیم که ما یه علمایی داشتیم که تو کورانها زحمت کشیدن ما رو سر سفره امیرالمومنین نشوندن، که ما لازم نباشه خزعبل بگیم، از امیرالمومنین دفاع کنیم. یه چیزی رو اخیراً یکی از دوستان پیدا کرده، من حسن ختام اینکه اگه خزعبلاتی گفته شد با امیرالمومنین ختمش کنیم. الحمدلله که مولای ما اینطوریه. این شعر مال متنبیه. متنبی شاید مهمترین شاعر عرب علل اطلاق باشه، یا بعضی گفتن متنبی و ابو تمام و بختوری و اینا مهمترین شعرای مسلمین از قرن یک تا امروزن. توجه کردین؟ سعدی مثلا عربه، بعضی هم قائلن او صدر همه شعراست. شعرهاش هم شعرهای دینی نیست عمدتا. یه مضمونی گفته یه شاعر، این مضمون رو برای امیرالمومنین گفته. من یه جایزه بدم امشب، کسی اون شعری که از روی این اخذ شده رو اگه تونست بگه بعدم روزه میخونم. این خطاب به محبوب خودش میگه، قد شرف الله ارضا انت ساکنها، خدا زمینی را که تو در آن پا بگذاری شرافت میبخشه. قد شرف الله ارضا انت ساکنها و شرف الناس، به انسانها شرافت بخشید. چرا؟ و شرف الناس از سواک انسانا، تو رو که انسان خلق کرد همه ما آدمای فیضی بردیم. چون ما شدیم هم نوع تو. این شعر مال متنبی است، مال حدود 1000 سال پیش بلکه بیشتر. یه شاعری اینو زیباتر از این برای امیرالمومنین مضمونو گفته. نه خیلی شعرا خوب، علی امام رحمت خوب، ولی این نیست. برو ای گدای مسکین. کیه اون؟ نه فهم، یعنی که فارس نیست. صغیر اصفهانی هم اینو نگفته. بیتشو بگید ببینم. چه ربطی داره؟ الان میگه مگه قبول نداری؟ چرا قبول دارم؟ به ذره گر نظر لطف بود تو را. ولی میگه تو رو که خدا انسان خلق کرد، ما هم شرافت پیدا کردیم. مرحوم عابد چی میفرما؟ احسن آقا، جایزه رو بعد فرد، جایزه رو شما فرده انگشتر میارم. ما میخواستیم با 110,000 تومان حلش کنیم. بله فردا انشالله یه انگشتر. آقای نوروزی انگشتر رو فردا بیارین. میگه که ای کعبه ز فیض نقش پایت، بر اهل جهان مطاف و مسجود. کعبه به خاطر اینکه خدا مرحوم عابد رو رحمت کنه، مرحوم عابد تبریزی از جهتی شرافت شعرای تاریخ شیعه است، چون هم شعرش اوج داره، هم به ورطه غلو نرفته، هم پریده هم کج نرفته. این خیلی سخت، خواننده آگاهی داد میزنن خارج هم میخونن، پایین بخونی کاری نداره. این هم مفهومش غلو داره، هم مفهوم علو داره، هم کج نرفته. مثلا میخواد بگه که اون نوری که برای حضرت موسی ساطع شد، اومد جلو و بعد به نبوت برگزیده شد، به امیرالمومنین میگه ای شعله نخل طور ایمن. اون شعله نخل طور ایمن از پرتو حسنت آشکارا، یه برقی از صورت تو بود. هم علو داره هم گزاف نگفته. این خیلی سخته. بعضیا قشنگ گفتن ولی 10 تا بیتش باید حذف کنی، غلط غلوط شعر که فلان. میگه ای کعبه ز فیض نقش پایت، بر اهل جهان مطاف و مسجود. کعبه اگر مطاف شد دورش میگردن، مسجود شد سجده میکنن، چون پای تو به کف او خورد. ای کعبه ز فیض نقش پایت، بر اهل جهان مطاف و مسجود. ای سر بقای کون و امکان، همه به تو تکیه دارن، سر بقا توی، عالم همه فانی و تو موجود. تشریف جهان آدمی را، برای شرافت بخشیدن به جهان آدمیت در کون قدم زدی، به این دنیا آمدی. تشریف جهان آدمی را در کون قدم زدی، زهی جود. چون آمدن تو به همه انسانها بخشش کرد، تا باز دهی به خاک ناچیز خاصیت طبع کیمیا را. بله امیدواریم انشاءالله اون روایتو من چند شب آوردم هر سال بخونم، امسال کتابو هر شب آوردم یادم رفت. بالاخره آقا جان یا امیرالمومنین، گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. اینقدر روایت در این زمینه زیاده، شیخ مفید سختگیر، خیلی شیخ مفید در پذیرش روایت سختگیره، میگه این متواتره. چی متواتره؟ این متواتره که مؤمن، ای خدا ما رو جز اون مؤمنین قرار بده. میگه مؤمن وقتی محتضر میشه، آدم هر کسی به اون چیزی که امید داره فکر میکنه. مرحوم کلینی در کافی یه باب باز کرده در این رابطه، چند روایت آورده. یه بزرگواری در نقد یه فرمایش شیخ مفید، چون یه اظهار نظری توی این موضوع میکنه، یه کتاب 700 صفحه‌ای داره به اسم المحتضر، راجب این موضوعه. شیخ مفید هم عرض کردم، میگه متواتره. میگه وقتی محتضر میشه آدم تا وقتی هست. الان خیال من ممکنه خیال کنم شما الان منو تایید کنید، نمیدونم پستمو کامنت کنید، خیلی عزت پیدا میکنم. یکی فکر میکنه پول داشته باشه عزت پیدا میکنه، یکی فکر میکنه رأی بیاره جا رئیس بشه عزت پیدا میکنه، یه جای قدرت داره عزت پیدا میکنه. محتضر که میشه کلا اذا بلغت تراقی، وقتی جون به این ترقوه ها میرسه میفهمه اینا همش اعتبارات بی خودی بود. مثل میمونه که کسی پول بذارن تو قبرش، اون دنیا که ریال و تومان و دلار که مصرف نمی کنن، بی ارزش، اینا اعتبارات این دنیاست. قیل من راقن، کی به دادم میرسه؟ امیرالمومنین هم داره، محتضر بالا سرش رو نگاه میکنه ببینه اینا که بالا سرشن اگه گریه میکنن، این میگه یتیم شدم، اون میگه بیشوهر شدم، اون میگه بیزن شدم، اون یکی میگه بچم چی شد، همه درد خودشون رو دارن نگاه میکنن. در روایت میفرماد غریب ترین انسان، انسان محتضر، آدم ها دورش هم جمع شدن، این توی یه وادی، اینو توی یه وادی، هم اون لحظه لحظه ایست که انسان میفهمه عمرشو باخته. هرچی عمر و جای دیگه خرج کرده باخته. هرچی گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر اون لحظه میفهم از آن پشیمانیم. اون لحظه در روایت هست امام صادق به عقبه فرمود که پیغمبر امیرالمومنین وارد میشن، پیغمبر میره سرشو به دامن میگیره، امیرالمومنین به حرمت پیغمبر میاد پایین پاش وای میسته. مؤمنم اینو سخت داشته که پاش به سمت امیرالمومنینه، ولی دیگه حالی نداره که دست و پاشو تکون بده، دیگه توانش تمام شده، در حال عروجه. پیغمبر اکرم میفرماد خوفی دیگه بر تو نیست، ما اومدیم، ابشر، بشارت باد به تو، ایمان تو رو پذیرفتیم. بعد بلند میشه امیرالمومنین، میاد سرشو به دامن میگیره. اینی که سید و شهدا سر اون غلام به دامن گرفت نمادی بود اگر خدا ایمان ما رو تایید کنه، این سر ناقابل ما هم یه روزی رو دامن امیرالمومنین قرار میگیره. امیرالمومنین سرش رو دامن میگیره، میفرماد انا علی ابن ابی طالب، خیلی زیبا گفته، الذی کنت تحبه، اون علی که اسمش میومد دلت گنج میرفت منم، دیگه باقی کارات با منه، خوف نداشته باش، روع نداشته باش، ترس نداشته باش، پروندت کمبود داره من جبران میکنم، نقص داری من پر میکنم، ظرف تو پر میکنم. خدا یا این روایت متواتر رو در حق ما و محبان امیرالمومنین و کس و کارمون هم محقق بفرما. یه جمله عرض کنم تا شما رو به فیض برسونم، این امیرالمومنین با اون عظمتش که اولیای خدا همه لحظه لحظه شماری میکنن، چقدر شاعر شعر گفته به امید من، گفته من همه عمرم زندگی کردم به لحظه ای که نوبتم برسه بخوان بیان جونمو بگیرن، من یه عمر به شوق این که جونمو بگیرن زندگی کردم که شاید تو رو ببینم. یه عزیزی از دنیا رفته بود، الان میگم کی، بهش گفته بودن که شما اهل بیتو دیدی؟ گفته بود چند بار. روایت هم همینو میگه، هر وقتی که احساس خوف کردم اومدن سر منو گرفتن، به من آرامش دادن. من امیدواریم خدا انشاءالله ما رو جزو اون مؤمنین قرار بده، خدا روزی ما هم بکنه انشاءالله. امیرالمؤمنین در این کوفه، این امیرالمؤمنین در اون کوفه خطبه خوند، این امیرالمؤمنین در اون کوفه از حرمت بانوان گفت، اون امیرالمؤمنین از بی ادبی نکردن به بانوان گفت، اون امیرالمؤمنین نسبت به حقوق بی پناهان سخن گفت. کار به یه جایی رسید که دو روز بعد از عاشورا خانواده امیرالمومنین رو آوردن به همون کوفه. جمع زیادی از مردم کوفه خاطرات خطبه های امیرالمومنین تو گوششون می. افراد زیادی صدای امیرالمومنین رو هنوز فراموش نکرده بودن. اتفاقا چون صدای امیرالمومنین رو فراموش نکرده بودن، با خطبه زینب کبرا تعجب کردن، گفتن انگار علی داره حرف میزنه. کی اینو میتونه بگه؟ کسی که صدای امیرالمومنین رو شنیده. برای همینم وقتی خواست صحبت کنه نوشتن که همه نفس ها تو سینه حبس شد. یو بعد از 20 سال دیدن امیرالمومنین داره سخن میگه با همون قوت، منتها با دست بسته و لباس نامناسب. امیرالمومنین تو مسجد خطبه میخوند. روزی که خبر شد به زنانی در استان الانبار جسارت کردن، اومد خطبه بخونه، از شدت غیرت سختش اومد. اینو نوش یه نفر از رو خوند. زینت امیرالمومنین اون کسیه که دید او با چوب دستی داره اهانت میکنه ولی خطبه خون. و خطب که خطبت امیر المؤمنین، صدا صدای علی، قوت کلام قوت کلام امیر المؤمنین. من یه جمله بگم جلوتر نمیرم. بانوان حرم خیلی مراعات میکردن، میدونه همشون محترمه بودن، همشون دختران آل الله هن، ولی زینب کبرا دختر فاطمه زهراست، لذا حلقه میزدن چند حلقه دور او که او رو کمتر کسی نگاه کنه، تا رسید به اون جایی که دخلت زینب. و اگر کسی مراعات ادب رو خبر داشته باشه، اگر یه عالمی مرجعی وارد یه شهری بشه، عالم اول اون شهر میره خونه این مهمان جدید، چون این مرجع تقلیده، بر او وارد میشن، او رو جایی نمیبرن، اون که صاحب مقام هست رو جایی نمیبرن، بر او وارد میشن، از او وقت میگیرن. اینی که دختر امیرالمومنین رو بخوان جایی ببرن، این جسارت، حتی اگر با ادب میبردن. اما نوشته دخلت زینب و بنت امیر المؤمنین الابن زیاد فی ارذل ثیابها، با لباس نامناسب. اون بی ادب وقتی نگاه کرد دید یه جمعی از خانوما اومدن، طبق نقلی هم زینب کبرا بینشون نشست که پیدا نباشه، بدون اینکه اذن بگیره. او نگاه کرد نفهمید، گفت من هاذه المتنکره، اونی رو که میخواید بپوشونیدش کیه؟ گفتن هاذهی زینب و بنت امیر المؤمنین.